มะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. با اتمام حادثه عاشورا و بازگشت اسرا به مدینه، سه نقطه تحولی در جامعه اون روز باید مورد مطالعه قرار بگیره. یک، مدینه که محل استقرار بازماندگان هست. دو، شام که در بهت اقدام یزیده. سه، کوفه که برخی از شیعیان ناب که با حضرت مسلم همکاری کرده بودند و دستگیر شده بودند و الان تو زندان بودند و اقدام اونها میتونست کوفه رو متزلزل کنه. این سه نقطه باید مورد مطالعه قرار بگیره نسبت به حوادث آینده. مدینه با ورود کاروان اسرا و استقرار اونها در شهر حالت عذاب خودش گرفت. از همون هنگام ورود، چون به هر تقدیر بنی هاشم محلهی شناخته شده در مدینه در جنب مسجد النبی داشتن و هم اهالی مدینه و هم مسافرها، چون مسافرهایی که می آمدن طبیعتاً هم محله اینا عبور می کردن و اصولا استقرار خود امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین در مسجد النبی، شاید اینها در مواقعی که در مدینه بودن بیشتر وقتشون رو توی مسجد النبی صرف میکردن، دلیل هم داشت که شناخته بشن، افراد با اینها ارتباط میگیرن، نواهای رسول الله هستن دیگه. بنابراین محله بنی هاشم غیر از حتی علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا در زمان خود رسول الله است. شاید بتونیم بگیم شناختی که الان مردم از محله بنی هاشم و بنی هاشم داشتن، شاید قبلا راجع به خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا این حساسیت رو نداشتن، چون دو نفر بودن دیگه. تو خود مسجد یه صحبتی میشد تمام میشد دیگه، تو محله ها نمی اومد. ولی الان یه محله است، با محلات دیگه روابط تجاری دارن، روابط فامیلی پیدا کردن، رفت آمد دارن. ما در زمان پیامبر اکرم ارتباطی بینه علی ابن ابی طالب علیه السلام و بین مثلا کاسب های مدینه نمیبینی، ولی شما در زمان امام حسین علیه السلام میبینید وقتی اون تاجر ورشکست شده میاد در خونه امام حسین و ایشون تقاضای کمک میکنه. این نشون میده که روابط درون شهر و بین مردم خیلی عمیق تر شده با اینها، روابط همشهریگری. و بعد چون اینها خوبهای مدینه بودند، بنابراین کاروانی هم که الان برگشته کل مردان بنی هاشم شهید شدن، یعنی این تعدادی که بودن فقط یه نفر برگشته دیگه، آقا علی ابن الحسین برگشتن دیگه، بقیه همه شهید شده بودن دیگه. مسلم و عرض کنم خدمت شما که عباس ابن علی، اون جعفر، عثمان ابن علی، ابوبکر ابن علی همه شهید شدن. اینا مثلا مدینه بهت زده و در عزا، این عزاداری رو نگذاشتن تعطیل شه و بنابراین شرط و عزا هست. این در اینجا مسافرهایی که برای حج میان وقتی وارد مدینه میشن میفهمن شرط عزا دار، مسافرهایی که برای عمره میان میفهمن شرط عزا دار، و بنابراین از شام هر کسی میاد برای زیارت عمره وقتی برمیگرده اون چیزی که از مدینه برای شام سوغات میبره عزاداریه. اون بهتی که شوکی که به شام وارد شده بود، اون شوکی که امام سجاد وارد کرده، اون شوکی که زینب کبرا وارد کرد و مجبور شد یزید دو بار بگه که من نکردم این کار رو عبیدالله کرد، این شوک بود. این میره به اون اضافه میشه یه حالت سوال و تقریبا التهابی توی شام ایجاد میکنه. شام از اون استقرار زمان معاویه دیگه میافته و در کوفه، در کوفه عبیدالله ابن زیاد اون چنگال خونریزیشو قوی میکنه، چون اون هم جوانه و هم ظاهرا خب اولاد حلال که نبود یقینا دیگه، دعی ابن الدعی بعد رکزنی یا عرض کنم خدمت شما که منو بین دو ام، خب دعی یعنی کسی که به نام غیر باباش خونده شده، وقتی میگن این عبیدالله ابن زیاد این بچه اون نیست، خب این که از اون خب سه باطن طرف دیگه اینا آل عجیبی هم سه آلن که روی لعنت اینا خیلی تاکید شد، آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان. و شما در قرآن نسل ملعون، نسل ملعون، حالا نسل ملعون بنی اسرائیل، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود، اینها خب اینا در کنار بنی اسرائیل قرار گرفته، معلوم میشه خیلی اینا مانند اون کفار بنی اسرائیل ریشه‌ای اسلام رو میخوام بزنن. رضا عبیدالله ابن زیاد در کوفه اختناق رو شدید کرد و البته شما میدونید به هر میزانی اختناق بره بالا حرکت‌های زیرزمینی اضافه میشه، چون خود اختناق خودش صرف نظر از هر چیزی خود اختناق مخالف آفرینه، هیچی هم نباشه با، یعنی شما همین که بیای نگذاری حرف بزنن قف کنی همه چیو، خود این نارضا تراش. حالا شما در کوفه کاروان اسرا رو آوردی و بعد اصلا کوفه یه تعدادی معتقد به ابو عبدالله داشته، یقینا شیعیانی که ابو عبدالله حسین رو به عنوان امام قبول دارن تعدادشون خیلی بیشتر از تعداد کسانی بود که تو مدینه بودن، اصلا اونایی که آقا رو به عنوان امام قبول داشتن اینا مقدرشون بیشتر کوفه بود، نرفته بودن، مثل هانی، مثل میثم تمار، نه اونده بودن کوفه. خب در باب خود میثم تمار اختلافه که میثم رو کی شهیدش کردن، میثم قطعا در سال 60 شهید شده، همه میگن سال 60، یعنی سالی که عبیدالله در کوفه رئیس. اما این که میسن قبل از این که ابو عبدالله به کربلا برسن شهید شد، یا بعد از این که ابو عبدالله الحسین به کربلا رسیدند و شهید شدن شهید شد، یه اختلاف مایی ها، ولی تقریبا نظرها بر اینه که او بعد از این که ابو عبدالله الحسین شهید شدن او رو شهیدش کرد.
خب نامه چیزی هم نوشته بودن از میسن به
نامه نه میسن آخه عرب نبود که، میسن ایرانیه، یعنی نسل غیر عربه، میسن برده بوده، هیثم و اینا هایی میگفت اسم چیه، این هایی میگفت اسم هایی که بازش گذاشته بودن، از افرمانه آقای اسم تو در اونجا این بوده. بعدن اومده بود آزاد شده بود، خرما فروش بود، ولی صاحب السر بود. صاحب السر چند تا بودن که صاحب السر بودن، مأموریت هم داشتن که بعدن اسرار رو کشفش کنن، یکی او بود، یکی رشید اجری بود، یکی از کام خدمت شما که خود هانی، اینا صاحب السر. خب اینا شهادت اینها اون التهاب کوفه رو هی میبره بالا، خب دولام این سرکوب میکنه. پس سه نقطه حساس اون روز همه میره تو التهاب، یکی التهاب شام شوکه، این کاری نمیکنن ولی دیگه اون استقرار زمان معاویه رو از دست داده، یکی اختناق شدید کوفه که این هی داره در درون التهاب میاره، یکی عزای مستمر مدینه. خب اولین جایی که ترکید دومن سر باز کرد، اولین جا مدینه بود، یعنی خواستن این حالت عزا رو به هم بزن، لذا اون عبدالله ابن حنظله رو که اون از نظر طائفه‌ای یعنی از نظر عشیره‌ای خیلی ریشه داره تو مدینه، اینا از یه طرف فامیل اون عبدالله ابن ابی ابی سلوله که حالا میگن اون رئیس منافقین بوده که عبدالله ابن ابی سلول منافقه به معنای من یظهر الکفر و یظهر الاسلام و یبطن الکفر نبود، این عبدالله ابن ابی سلول میگفت، ظاهرن میگفت، اصلا مخالفت میکرد با حضرت، نه این جنگ اوهو منافق حقیقی اون کسیه که با شما همراهی میکنه ها، اما شما رو قبول نداره، به طور پنهانی این خوره حرکت شما رو میخوره. مثلا ما میگیم سازمان منافقین خلق، مثلا سازمان منافقین هر کی دیگه سازمان منافقین نیست که، این که حال معلومه دیگه، اون آقای رجوی و اونم مریم اجر ازدانلو و اونم نمیدونم اینا که دیگه منافق نیستن، منافق اون کسیه که شما نگاهش میکنی میگه هازا مسلم و هازا مؤمنون، بله اون کشمیری منافق بود، چرا؟ چون خدا رحمت کنه منو رجعی پاشتن پشتش نماز بود، کلاهی اون منافق بود، چرا؟ به دلیل که اما وقتی این رفت و فرار کرد و معلوم شد این هم مجاهدین خلقه، که نگه منافق نیست که، منافق اون کسیست که یبطن الکفر و یظهر الاسلام. عبدالله ابن ابی سلول همه چی رو یا رو مخالفت میگرد، این کیه وشتی رو بردی و پیغمبر رو میگم این نمیتونه اینجا رو اداره کنه ها؟ و ما نمیام داره اشتباه میکنه جنگ احد رو میره، حالا تطهیرش نمیخوام بکنیم، ولی اتفاقا در نبرد احد نظر اولش نظر همراه پیغمبر بود، یعنی همسان پیغمبر، منتها اشکال کارش این بود که وقتی حضرت فهم بود این باید میگفت این، گفت نه ما نمیام، چون نظر عبدالله این بود که نرید از مدینه بیرون بمونید اینجا، نظر خود حضرت هم این بود که در جنگ احد تو مدینه بمونه، منتها اون منافقین حقیقی جفسازی کردن حضرت رو بردن بیرون، اون که جفسازی کردن که حضرت مجبور شد بره بیرون، یا اون منافق اونا پیچیده پیچیدن دیگه، یعنی اونا رو. خب الان این بر تقدیر این فامیل عبدالله ابن ابی سلول بود، از طرف به اصطلاح مادر جایگاه داشت، بزرگ بود تو مدینه، 62 سالش هم هست، چون این یه ما از یک سال از امام حسین کوچکتر بود، اون عبدالله ابن حنزله تو جنگ احد شهید شد دیگه. آن شب جنگ گفت یا رسول الله من اگر صبح بیام ابی نداره؟ گفت نه، امشب عروسی مونه. عروسی کرد رفت و فردا شهید شد. این بچه محصول اون شب. امام حسین هم در زمان جنگ احد یک ماه و نیمشون بود، بنابراین یک سال از امام حسین کوچکتر بود. و الان سال 62 حاله، همون بوده 60 سالش بود. دور او جمع شدن گفتن یه برو مشکل رو حل کن. یعنی مدینه به خنس خورده بود، زندگی رواج نداشت. این حاکی از وضعیت تأثیر حرکت ابو عبدالله بر خود مدینه. بر تقدیر رفت و اونم کمک کرد. یزید خیلی داد، فکرم 100,000 تا، حالا 100,000 تا تردید، دینار داده بود یا درهم. اگر 100,000 دینار داده بوده خیلی پوله، خیلی پوله. یعنی حساب بکنید مثلا در اون موقع حالا با 4 درهم یا 6 درهم بعضا میتونستن یه گوسفند بخرن. آقا شما هر دینار 10 درهمه، اگه 100,000 دینار داده باشه یعنی 1,000,000 درهم داده. اینی پول این گفتی گو اینو که برو خرج کن باش. اینا آورد اینا مدینه، اما رفت مسجد پولا رو ریخ اون وسط. من چی شده؟ خب ما باختیم. اقبا حسین بود اون چی حسین میگفت با یزید بیعت نکنید درست میگفت. یزید شارب الخمره، یزید فحشا داره، یزید به هیچ چی اعتقاد نداره. حتی من که رفتم اونجا کاخشو در برابر منم تغییر نداد، میمون و سگ و آخه تو مدینه این حرفا که نبود. مدینه حتی در زمان امام حسین سعی کرده بودن که ظاهر، گرچه که حالا مروان اینا خونه ها اشرافی بود، ولی بر تقدیر وقتی که بچه مروان عبدالملک بود دیگه، عبدالملک ابن مروان، وقتی آمدن سراغش گفتن بیا رئیس شو، قرآن رو بس ازش قرآن میخون. نه تو مسجد بودن، تو مدینه این نه، اصلا هیچی از اسلام نیست. حسین درست میگه، ما اشتباه کردیم. هر حسین آقا
بود کبوتر مسجد بود
کی؟
تو شد همین
عبدالملک.
وقتی که خبر اینجوری بهش رسید بس معلومه ریشه داشت.
تحصیل کرده حوزه علمیه نداری که رفته باشه شاهی شده باشه. وقتی رضا خان اومد عمامه رو برداشت، کسانی بودن در همین حوزه علمیه قوم مجتهد مسلم بودن. بعد یهو دیدن این بار فایده نداره، رفتن امام رو برشن، رفتن دانشگاه استاد شد. خودم دیدم آدم های بدی نبودن ولی شاهی شدن. قدرت، قدرت. حالا شاید چیزی هست، بله، با تدین قابل جمعه، بله. یعنی تدین به معنی که خود نماز میخوند، مسجد میومد، روزه هم میگرفت و به نامحرم هم نگاه نمیکرد و اهل فحشا نبود و شراب هم نمیخورد.
آقای تدین یکی از همینا نبود؟
نام نبرید دیگه حالا. بله، ان شاء الله خیر. ببینید، حتی اشکال نداره بعضیاشون رو نام ببریم، دلیل اینکه بعضیاشون فسق علنی بود، نباید میرفت با دستگاه جبار و اینا نباید میرفتن همکاری میکرد. حالا حالا همشون تقریبا از دنیا رفتن، هیچ کدوم زنده نیستن. ما به حرف معاویه عمل کنیم، اذکر و معتاف کن بالخیر. معاویه میگفت خب مدینه اینجور نبود. وقتی گفت، باز ما تأکید کنیم این مطلب که ابو عبدالله حسین علیه السلام به مردم خواست نسبت به دستگاه موجود بیداری بده، فراخوان به خودشون اون موقع جواب نمیداد. دلیلش هم اینه که حالا آمدن نسبت به یزید بیدار فهمیدن. اما آیا به آل رسول مراجعه کردن؟ آیا اومدن سراغ علی ابن الحسین؟ نه، خود اون عبدالله ابن حنزله رو رئیس قرار داد. و اتفاقا آقای امام سجاد با بیداریشون موافق بود، با حرکتشون موافق نبود. شورش کردن، زدن بنی امیه رو بیرون کردن. یعنی اون بیعتی که ابا عبدالله الحسین فرموده بود این کار رو نکنید، اون بیعت رو شکستن. خرجو عن البیعه، گوه این بیعت ما از اول باطل بود. خرجو، خیلی خوب، حالا خرجتو من البیعه، حالا با کی میخوای بیعت کنی؟ اگر اینا برگشته بودن به امام سجاد معلوم میشد که بله اینا تو خط اهل بیت، ولی نه، با خدا و آیه عبدالله ابن حنظله. البته ما جایی نداریم عبدالله ابن حنظله ادعای ریاست کرده باشه. اون چیزی که در تاریخ نقش شد این بود که فقط عنوان حرکت بیعت شکنی بود، یعنی با این بشکن. خیلی خب، بیعت شکستن. تقریبا اصحاب رسول الله هر کی بود ظاهرا با اینا موافقت کرد، مثل اون انس ابن مالک که اون خادم رسول الله بود و اینا، و دیگه زدن بگیر بگیر شد. امام سجاد علیه السلام علیهشون برداشتن و رفتن از شهر بیرون. این چه حرکتی شما؟ در زمان پدرم اون بیعقلی، حالا هم باید بیعقلی آخه، که حالا مروان تو خطر افتاد، جانش تو خطر افتاد، تنها جایی رو که برای زن و بچهش پناهندگی دید خانه امام سجاد بود و اونم گفت باش بیا پناه داد، چون زن و بچه مروان که خطایی نکرده بودن. حالا اونا خب، حالا به یزید خبر دادن. در همین زمان عبدالله ابن زبید تو مکه شورش کرد. چرا؟ به دلیل که اصلا متزلزل شده بود دیگه، یعنی کوفه بحران زده است، تمام فکر و ذکر عبیدالله نیست که کوفه رو سرکوب کنه. بنابراین عبیدالله به مکه نمیتونه کمک کنه. خود مکه اصولا یه شهر نامستقریه، یعنی اصلا سیاسی نی، ملت میان و میرن، کافیه در اونجا یه نفر یه گروهی جمع بکنه، ها، مکه رو دست حاکم میگیره. شهر امن هم هست، میتونه کسی به کسی چیزی بگه دیگه. عبدالله زبیر هم همون موقعی که یزید میخواست ازش بیعت بگیره، برای یزید بیعت بگیرن، همراه با امام حسین رفت مکه. یزید مشغول شد به ابا عبدالله حسین، بنابراین دیگه عبدالله زبیر ول کرد. عبدالله زبیر که ول کرد بعد از حادثه عاشورا، حالا دیگه یزید نمیتونه امور رو جمع کنه، چون با اون شوک وارد شده بر شامه، اونم اوضاع کوفه که اینگونه، اینم گزارش از مدینه، بنابراین یزید هم راجع مکه. لذا عبدالله زبیر فرصت رو دید، ها، توی مکه اعلان مخالفت کرد، گفت یزید، حرفش هم گرفت دیگه. بعدی گفت یزید لیاقت نداره، همه قبول کردن. عبدالله زبیر هم اول همون حرفی رو زد که امام حسین زدن. عبدالله زبیر اومد گفت دیدید یزید چقدر آدم خبیثیه، دیدید؟ حسین گفت، ها، دیدید حسین رو کش. اون جریانی که ابو عبدالله حسین ایجاد کرده بودن همه تایید کردن حرفشو. خیلی خوب، پس بنابراین عبدالله زبیر هم در اونجا گفت بیایید بیعت شکنی کنیم، قبول کردن. عبدالله زبیر گفت حالی که بیعت شکنی کردی من، انا. او علتی هم که گفت من، به دلیل این که اون کیه؟ اون بچه یکی از اعضای شورای 6 نفره که عمر تعیین کرده، شورای 6 نفره که عمر برای بعد از خودش تعیین کرد، یکیشون زبیر بود دیگه. این عبدالله پسر اونه، پس به اعتبار اون جایگاهی که عمر به پدر این داده، به اون اعتبار این برای خودش عمر یه شناسنامه باز کرد و از اون طرف خب فامیل آقایش هست دیگه. در جنگ جمل هم با عایشه هم کاری کرده. بنابراین این کسانی که متمایل به اولی و دومی هستن به این خیلی متمایلن، اعلان کرد درست جمع شدن. ولی یزید براش اولویت مدینه است، یزید براش اولویت مدینه است، ولذا اون مسلم ابن عقبه رو خواست، گفتش که میری مشکل مدینه و مکه رو حل کنی؟ گو اول برو مدینه. در اینجا یه مطلبی است راجع به عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر بعد از حادثه عاشورا میره مجددن شام و میره میشه مشاور یزید. و اون چیزی که نقد کردن اینه، یزید به عبدالله جعفر میگه دیگه منو ترک نکن، دیگه از کنار من نرو. حالا هست در بعضی از نقل ها که اگر تو در کنار من بودی شاید حادثه حسین پیش نمی آمد. البته اون حرف بی رفتی می زد، دروغ می گفت، ولی ظاهر سازی می کرد که تو اگر پیش من بودی به من مشورت می دادی، من این کار رو نمی کردم. حالا دیگه بغل دست من وایسا. عبدالله جعفر اونجا بود. وقتی که ماجرای مدینه پیش آمد، عبدالله شام، این وقتی که مخالفت رو گفتن، عبدالله جعفر به یزید گفتش که تو حالا این کار رو نکن. حالا مردده که آیا عبدالله جعفر آمد مدینه و رفت یا نه. یزید وقتی که اون عبدالله ابن حنظله پولا رو گرفت و رفت مدینه و بهش خبر دادن که عبدالله رفت این پولا رو در مخالفت با تو خرج کرد و زدن بنی امیه رو بیرون کردن، او مسلم ابن عقبه رو خواست، گفت بیا برو به مدینه حمله کن. عبدالله جعفر اومد سراغ یزید، گفت یزید این کارو نکن. گفت بهت گفتم حرفاتو گوش میکنم، ولی تو این یکی گوش نمیکن، این به من خیانت کرد. که این نشون میده اون حرفی که در رابطه با امام حسین زد حرف بی ربطی زده. اون موقع هم اگه میگفت همینه میگفت. عبدالله جعفر اینو داشته باشید که عبدالله جعفر چرا در شام بوده، آیا سر خود اونجا بوده یا مأموریتی از طرف اهل بیت میگرفته، این خیلی قابل دقته که میره اونجا. خب مسلم ابن عقبه آمد، بلایی سر مدینه. بله دیگه، همراه با شوهرشون هم دیگه، بلایی سر مدینه آورد که هرگز مدینه فراموشش نکرد. اونجوری که خود اینا گفتن، چون میدونید اونا سعی میکنن قبح زدائی کنن، کم بگن، تاریخ خودشون گفته که عبدالله ابن مسلم ابن عقبه در مدینه 10,000 نفر رو کشت. 10,000 نفر توی من، یعنی آدمایی که مثلا حالا نظامی ها رو که نکشته. اومد تو مسجد النبی، اون که در نماز شب بخونیم که نماز صبح، حالا هر کیه، هر کی تو مسجد النبی بود کشت. اینقدر کشت، با اسبم اومده بودن آدم مسجد النبی، اینقدر کشت. گفتن این مچ پای اسب، بعضی گفتن تا ساق، که البته این بی خوده، منظورشون همون از تو خون را میرفت، خیلی باید کشته باشه. بعد حالا خیلی نیرو آورده، 3,000 تا چقدر نیرو آورده، خیلیش از سوارن، با هم اسبا آمدن تو مسجد النبی. اسبا رو کجا بندین؟ با همین ستونا اسبا رو بسته بودن، مسجد شده و تبیله، همینجوری سرگین کرده بودن، خون و سرگین و همه نقاطی. اینا تو همین خون اونجا اومد صندلی گذاشت نشست، چون او گفته بود مدینه 3 روز مال تو دیگه. اگه میخواید بفهمید بعضی از جاهای ایران چی جوری فتح شده، همونجا رو نگاه کن. گفت مدینه رو که گرفتی 3 روز مال تو، 3 روز حلال. کی گفته بود حلال؟ امیرالمومنین. یعنی هر زن اینجا هستش برای شما حلال. گفتن 1,000 بچه نامشروع به دنیا آمد، 1,000 بچه نامشروع از اون اثر اون 3 روز بعدن به دنیا آمد، همه چی رو غارت کردن، 3 روز بود دیگه. حالا داره روز سوم پایان پیدا میکنه، یعنی فردا دیگه همه چی میشه حرام. عجب چیشه متدینی بود. خب بعد از ظهر میاد تو مسجد النبی، صندلی میذاره رو خونها میشینه، میگه برید اصحاب رسول الله رو چه در مدینه بیعت شکنی کردن بیارید. مثلا یکی از همون کسانی که آوردن انس ابن مالک یا مالک ابن انس اسم جا به جایی خادم رسول الله آوردن، دیدن هیچی مو رو صورت کلش نیست، نه ریش داره نه موی کله. من چی شده؟ گفتش که خونه من که ریختن اون ردیف اولیا جنس پنسا رو بردن، ردیف دوباره دن بازی خود گیرشون اومد، ردیف سومی اومدن دیگه هیچی گیرشون نیومد. نگاه کرد و گفت هیچی نی ببرین. اون یکی گفت میدونی این کیه؟ گفت ها. گفت این اصحاب رسول الله بوده. گفت تو خادم رسول الله بودی؟ گفت گفت تو رسول الله ماچ کردی؟ گفت بله. گفت به به این موها خورده به صورت رسول الله، موهای کله و صورت یکی یکی کندن بردن. چه خادم رسول الله است؟ نه این خادم رسول الله انس ابن مالک، اون مالک ابن انس اون رئیس فرقه شافعی مالکی هست. گفت چندن همینا رو بردن بیعت شکستی؟ خب چیکار کنی؟ یالا بیعت کنی دوباره باش بیعت میکنی با یزید بیعت میکنی با امیرالمومنین خلیفه یزید؟ گفت نه امیرالمومنین مال مومنینه. گفت شما چی هستی؟ ما چی هستی؟ گفت شما اسرا خرجتم علی امیرالمومنین؟ آره من اومدم شهر رو گرفتم، شما اسرا این برده این، شما برده های امیرالمومنین، بیعتتون بیعت بردگانه نه بیعت احرار، بیعت بردگان. یکیشون گفت چی بیعت احرار؟ بردگان بیعت احرار ما بیعت نمی کنم. زد گردنش افتاد کشته شد. چقدر راه گفتن نه بردگانی. حالا خب مهر درست کرده بود آهنی، هازا عبدون لیزید، آتیش گذاشته بود، گذاشته بود اینجا به بدن اسب و اینا مهر میزنن داغ میزنن میمونه ها، گذاشته بود اونجا ردیف بیعت میکرد میزد رو پیشونیش، اینجا نوشته میشد هازا عبدون لیزید، میگو بار فکر کن. عزیزان حرکت اگر به هنگام بود کمترین تلفات رو میده، اثر 100% میشه. حرکت اگر نابهنگام بود 100% تلفات میده، هیچی هم اثر نمیشه. ابو عبدالله الحسین در اون زمان فرمود بیعت نکنی، گفتن اگر بیعت کنی ذلیل میشی خار میشی تا خود چند تا دونه ای با این یزیدی که حکومتش کناره هاش تا نیمی از ایران رفته تا اون وقت فهمود همین مدینه، گفتن میری بیرون و ذلیل میشی ازت رفت. چند تا شهید دار؟ 73. این مدینه برای او گریه میکرد، او عبدالله ابن زبیر در فضای او قیام کرد، اون یزید تو شام رسما در مرکز قدرتش گفت لعنت کنه خدا عبیدالله رو، من نگفته بودم. کاروان از شام به این ور با عزت و ها تا امروز، و تا امروز ابو عبدالله ابن حسین عزیزترین، من حاضرم اینو بیام، عزیزترین انسان روی کره زمین الان عند البشر امام حسین عزیزه. شما چقدر مسیحی داری امام حسین رو دوست داری؟ چقدر بودایی دارید؟ ما این بودایی ها که حضرت مسیح رو دوست ندارن، که اصلا هیچ جنی ارادتی بهش نداره. یهودی، ما یهودی داریم، یهودی داریم در ادعای یهودیگریش میگه امام حسین رو اهل سنت خیلیش عاشق امام حسین نداریم. انسانی مثل او عزیز، یعنی یک انسانی رو شما بیار، حتی نبی مکرم اینها چرا الان مسیحا برای حضرت عیسی گاهی میکنن کم، ولی شما حساب بکنید یارو بوداییه به نام حسین ابن علی میره رو زغال گداخته گداخته حرکت به جا. اما مدینه ها حرکت کردن، 10,000 تا هم کشته دادن، اما رو پیشونیشون حک شد هازا عبدالله یزید، چون به زمان قیام نکردن. سرکوب کرد. خب من سوالم اینه، درست حالا 10,000 تا کشته با اینها ما از این طرف، اما برای مدینه نسبت به آل ابی سفیان چه میمونه؟ بیعت کردن، اما آل ابی سفیان تو مدینه فعلا دیگه نمیتونه سر بلند کنه، دیگه تمام شد، این نسخش پیچیده شد با این 10,000 تا. مصرف رو بهش گفته بود مدینه تمام شد برو مکه، باش حرکت کرد به سمت مکه. یه جانشین داشت به نام حسین ابن نمیل، حسین با صاد، تو را مصرف مریض شد. اینطور خب سنش هم زیاد بود و 93 سالش، این کسانی بود که در صفین برای معاویه جنگیده بود، خیلی خون ریخته بود. ظاهرن هم وقتی که یزید بهش گفتش که میری مدینه رو اینا رو بگیری، گفت آره من یقین دارم اهل جهنم هم، هر کاری بگی میکن، چون خیلی خبیث بوده، اهل جهنم هم هر کاری بگی میکن. خب برو این اگر میرسید به مکه اصلا هیچی رو رعایت نمیکرد، یعنی اول کار به قول امروزی ها بولدوزر میذاشت خانه خدا اومده همه رو خراب میکرد، و شاید هم خدای متعال بین را مریض شد. مریض شد حسین ابن نمیل رو خواست و حسین برو قضیه رو برو. این در اینجا که اینجوری شد، حسین ابن نمیل آمد. خب او مثل این نبود، با جرعت نمی کرد تو مکه بره، اینجا حرم امن فلان، محاصره کرد و مدت ها گفتگوی شاید با عبدالله زبیر با هم کنار بیان و اینها. در همین وضعیت که بود خبر آوردن که یزید درک حاصل شد، درک حاصل. حالا در این که یزید چجوری مرد و اینا خیلی مطلب میگن، بعضی ها میگن خدا رحمت کنه استاد رو، میفهمد که با یه معشوقه داشت، خیلی دوستش داشت، خیلی بعد میشست اون میشست اونجا، این میشست اینجا، این انگور پرتاب میکنه اون با دهنش میگره. جامعه اسلامی رو میره رئیسش کی بوده؟ بعد یه دونه انگور میندازه میره تو گلوی این زنه گیر میکنه، هر کاری میکنه نمیاد بیرون، خفه میشه. یزید بالا سر این میمونه، جنازه میگنده، یزید سر جنازه میمیره. حالا استاد اینجوری میگه، او خیلی در تاریخ متبحر بود، رضوان خدا بود، ولی به هر تقدیر یزید جوان مرگ شد، چون یزید سنی نداشت. یزید موقعی که ابو عبدالله حسین رو به شهادت میرسونه چیزی بود یک 10 سال یا شاید مثلا 15 سال امام حسین کوچکتره. مرد شام تو اون کمایی که بود، شام نتونست خوش رو جمع کنه. چرا؟ چون آل ابی سفیان دیگه هیچ تمایلی بهشون نبود. بچه یزید خیلی زرنگ. این که میگن آدم خوبی بود حرف بی ربطیه، معاویه بود اسمش، بزرگه این بود، خالف کوچیک بود، یعنی اونقدر سن معاویت. اون فهمید این حکومت پانه میگیره. اون کشتاری که تو مدینه شده، او عبدالله زبیری که توی مکه هست، اون وضعیتی که در کوفه داره، این باباش که جلو جمعیت گفت خدا لعنت کنه عبیدالله رو، این رضا اومد گفت آقا ما نیستیم، مال خودتون، به هم ریخ. مروان اونجا خلاصه پول میخواست دیگه، در اونجا مروان اومد و مروان رو امیرالمومنین توی جنگ جمل صداش کردن، مروان بیا. اومد و حضرت فرمود اینقدر آتیش به پا نکن، اینقدر شلوغ نکن، من که میدونم تو دنبال چی هستی، تو دنبال این هستی رئیس بشی، ولی مروان بالاخره به ریاست میرسی، اما میدونی چقدر؟ به اندازه آبی که از دهن یه سگ میریزه و سگ دهنشو میاره بیرون، دور دهنش میچرخونه، اینقدر تو با حکومت میریزه، زور بی خود نزد. مروان اومد و در شام
جنگ جمل در
بله جنگ جمل اصل مروان خیلی چیز بود دیگه، پشت پرده جمل دست او بود. مروان اومد و شد رئیس. چقدر رئیس بود؟ 6 ماه. 6 ماه رئیس بود. خالصه اون همسر یزید که به این کمک کرده بود رئیس بشه، کمک کرده بود تا این زمینه رو آماده کنه بده خالد. بعد متوجه شد نه بابا این به خالد نمیخوام بده، خودش میخواد باشه. به غلاماش گفت، گرفتنش انداختنش تو گونی، انقدر با چوب زدن تا مرد. این سرنوشت مروان. مروان خب شام به هم ریخ. بعد اینکه شام به هم ریخ، این حسین بن نمیرم فهمید که اون مرده. حسین بن نمیرم عقب نشینی کرد، عبدالله زبیر تو مکه اعلان خلافت کرد. پس الان یه قدرت هست در کوفه، عبدالله بن زیاد، یه قدرت هست در شام الان مروان، یه قدرت هست در مکه عبدالله زبیر. سه قسمت، سه تیکه. عجب بلبشویی. تا حالا ببینیم انشالله که چجوری جمع جور شد. الله ان شاء الله. الله اکبر.
استاد تو فهمیدید کی بوده اسمش؟ استاد تو گفتید
فرمای مصطفی رسان تا.
باشه باشه. قضیه چرا رفت اونجا؟
گفتیم چند بار گفتیم که رفت اونجا بساط گریه رو رفت.
حالا خاطر خاطر
دیگه. موند اونجا دیگه.
نه به خاطر اینکه مثلا اونجا فرهنگ سازی کنه رفتن، یا اینکه مثلا مدینه
لازم نشه. نه دیگه مدینه امام سجاد
به محبوب این معمولیت دادم
شما دیگه بر نمی
برسید. نه اصلا یه شما بیشتر زنده نبود
اونجاست دیگه، شما به این قائلی
نه و الزامی نداره قلب حتما اونجا باشه. این که ایشون در اونجا یک سال بود لا رأی و فیه. حالا این که آیا آمدن در مدینه از دنیا رفتن یا اونجا، این مشکوک.
اصلا هم یه اونجا به نمازه نمیدید
اصلا بینید ماندگار شد اونجا دیگه.
استادی عبد جنگ احد و عبد سلمانی این عبدالله ابن عبی بود که گفت بریم داخل شهر بزنیم که بعدم با 300 نفر برگشت.
آره دیگه، نظر او عین نظر پیامبر علتی هم که برگشت اعتراض به پیامبر داشت، گفت چرا از نظر خودت برگشتی رفت؟ از نظر اولشون که اینجا بشن گفتن نه، تاریخ نقل کرده دیگه، گفتن آره.
تو شهر جنگیدن که خیلی سخت داره تا بخوام برن
برای اونا، برای دشمن سخت داره. مکه ای ها ادوات نبرد شهر نداشتن. ادوات نبرد شهر یعنی منجنیق که توپخونه ی امروزه، بعد حصار شکن نداشتن. مکه ای ها فقط جنگ اسب و شمشیر رو بلد. اینا اولا که حضرت کلن 1000 نیرو داشت، ولی اگر اونا می اومدن تو شهر همه اهالی مجبور شدن به جنگ. یک. دو، اونا شهرشناسی نداشتن کوچه های مدینه کدوم به کدوم میان. سه، تو کوچه ها اسب به درده میخونه. چهار، تو کوچه شمشیر نمیتونی بزنی، گیر میکنه به درده. اما مردم بالای پشت بام سنگ میندازه، آتیش میندازه، برای این درب داغون میشد این نیرو. لذا منافقین یه کاری جدن حضرت مجبور شه بره. ببینید
دست
دادن
کانال چیو تبلیغات
فرندش از علمیه یکی از
اگر بخوام خوشبینانه بگیم مأموریت داشت از امام حسین که بعید نی بدنیم که اگر موافق نبود نمیذاش از زینب بره، موافق نبود جوانهاشو نمیفرستن.
خب
حضرت زینب
که شرط داشته
استاد یزید رو خود یهودی ها نکشتنش، کپونش تموم شد دیگه، مهره سوخته است.
به سختی من از جمعی رسه مخالف ها رو میشه ولی خوبه. بله
یزید رو خود یهودی ها چون مهره سوخته است دیگه نکشتنش.
بعید نیست
بعید مثل خلیفه اول و دوم.
مثلا
یک کتابی که بیوگرافی اشخاص تاریخی باشه و نسبتاشون
باید بری یه عالمه بخونی،
یک کتاب مثلا جامع باشه بفهمیم
جامع اهل سنت
اشخاص